بسم الله الرحمن الرحیم. درس ولایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 78، 4 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل هفتم راجع به علت غایی بود. بحثای اصلی که مرتبط با علت غایی بود در جلسه قبل مطرح شد. در ادامه این بحث ارائه شد که مثلا در فاعل فواعل غیر علمی طبیعی، گرچه این بحث عام است در همه فواعل، ولی به لحاظ عبارت بیشتر به این بحث، به این قسم سوق پیدا کرده. در فواعل غیر علمی طبیعی به لحاظ نظام خلقت، اشیا به گونه‌ای خلقت پیدا کردن که به طرف غایات خودشون کشیده میشن. عرض کردم این بحثا برمیگرده نکته نظرهایی رو که در الهیات ملخص شکل گرفته. عنایت عام الهی این استش که اشیا به غایات طبیعی خودشون برسن، اشیا به غایات طبیعی خودشون برسن. و اگر قرار باشه بحث عوامل قاصره مطرح بشه، یعنی به گونه‌ای بشه که اشیا به غایات طبیعی خودشون نرسن، در اینجا سه فرض میشود در نظر گرفت. یه فرض این استش که قصر دائمی پیش بیاد، یعنی عوامل قاصره دائما اشیا را رسیدن به غایت‌های تکوینی خودشون منع بکنن، که این میشود قصر دائم. یه فرض این استش که قصر اکثری باشه، یعنی در اغلب اوقات اشیا از غایات تکوینی خودشون و رسیدن به اون محروم باشن. یه فرض سوم این استش که قصر اقلی باشه، این در برخی از موارد فوائل طبیعی، اصلا محتوای بحث عامه ولی عبارت ها سوق به فوائل طبیعی پیدا کرده. فوائل طبیعی به غایات تکوینی خودشون بخوام برسن، در برخی از موارد نرسن. این سه فرض بود. فرض اول و دوم یعنی قصر دائمی یا قصر اکثری با برخی از قواعد در الهیات من الاخص سازگار نیست، که اون قواعدی که در الهیات من الاخص شکل گرفته در اینجا تحت عنوان این که عنایت الهیه در این استش که اشیا را به غایات تکوینیشون برسونه. عنایت الهی این گونه استش. با توجه به این اصل معلوم میشه که قصر دائمی یا قصر اکثری ممکن نخواهد. اما قصر اقلی که فرض سوم استش، به مجلسه قبل بحثش نکردیم، قصر اقلی هم ممکن هستش و هم واقع شده. قصر اقلی وقتی میخواد مورد بحث قرار بگیره، دو تا نکته رو علامه طباطبایی راجبش طرح میکنه. اولا قصر اقلی چرا مشکل فلسفی نداره؟ قصر اقلی چرا مشکل فلسفی نداره؟ و ثانیا قصر اقلی چگونه در عالم واقع محقق میشه و چه بسترهایی برای تحقق قصر اقلی هستش؟ سوال اول رو الله اینجوری پاسخ میده. قصر اقلی رو بحث شر قلیل گره میزنه، چون خیر هر چیزی آن استش که به غایت تکوینیش برسه. این همه جای بحث و گفتگو داره، یعنی بحث و گفتگو نه اینکه اشکال داشته باشه، نه، تحلیل های بنیادین تر در خصوص اینها وجود داره. خیر در ارتباط، این خیر تکوینی و طبیعی در ارتباط با هر موجودی هستش که به غایات تکوینیش برسه. خیر این هستش. حالا گاهی از اوقات ما میخواییم فرض کنیم که به غایات تکوینیش نرسه، یعنی قصر اقلی پیش بیاد. که عرض کردم مساوی هستش با یک نوع شر قلیل. این بحث در مسائل مرحله 12 که بحث خیر و شر در حوزه فعل الهی مطرح میشه مفصل مطرح خواهد شد که چگونگی دخالت شرور تو قضای الهی، بر اساس همون بحث اینجا استفاده میفرمان و اون هستش که قصر اقلی که همراه هستش با شر قلیل، با شر قلیل مسابقت داره، همراهی داره با یک خیر کثیری. یعنی مجموعه نظام هستی که براساس نظام احسن شکل گرفته شما در نظر بگیرید، هر جا شما قصر اقلی مشاهده کردید که همراه هستش، مسابقه هستش با شر قلیل، قطعا همراه هستش با یک خیر کثیر و به خاطر اون خیر کثیر هیچ مانع عقلی و فلسفی وجود نداره که شر قلیل که در بحث ما منظور قصر اقلی هستش اتفاق بیفته. یعنی بعضی از اوقات فوائلی به غایات تکوینی خودشون دست پیدا نکنن به خاطر مراعات خیر کثیری که در این دست پیدا نکردن اقلی وجود داره. پس بنابراین مشکل فلسفی وجود نداره، برخلاف اون دو فرض قبلی. دو فرض قبلی مشکل فلسفی داشت. این پاسخ به سوال اول. سوال دوم این استش که در چه موطنی قصر اقلی پیش میاد، چه جوری قصر اقلی پیش میاد. ببینید قصر اقلی در جایی استش که تصادم فوائل باشه، در جایی که تصادم فوائل باشه، تصادم عوامل و فوائل باشه، در اونجا قصر، مسئله قصر امکان پذیره. خب این در کجا هستش؟ در عالم ماده است. در عالم ماده که عالم تزاحم‌ها و تصادم‌ها هستش و فوائل مؤثرها در همدیگر تأثیر میذارن به گونه‌ای که میتوانن فوائل رو از اقتضای تکوینی و طبیعیشون دور بکنن، در اینجاست که قصر اقلی مطرح میشه. اما در عوالم دیگر که عوالم تجردی است و عوالم تزاحم و تصادم نیستش، طبیعتاً این قصر اقلی در اونجا واقع نخواهد شد. به بیان دیگر قصر اقلی در فوائل طبیعی مادی مطرح هستش، نه در فوائل تکوینی غیر مادی. عبارت رو نگاه بفرمایید. می‌فرماد و اما القصر الاقلی. ما راجع به قصر دائمی و قصر اکثری بحث کردیم، نشون دادیم که این دوتا اساساً مشکل فلسفی عقلی دارن با ملاحظاتی که در الهیات ملخص با صورت بگیره. لذا قصر دائمی یا قصر اکثری اساساً در نظام تکوین محقق نخواهد شد. اما قصر اقلی چی؟ می‌فهمد و اما القصر الاقلی. قصر اقلی یعنی چی؟ یعنی برخی از فوائل به غایات تکوینیشون منتهی نشند، به غایات تکوینیشون منتهی نشند. از یه جهت اساساً طرح این بحث قصر دائمی و اکثری و اقلی چندان جایگاهی در فصل هفتم نداره. بیشترین بحثی رو که ما راجع به اینا داریم در فصل هشتمه، یعنی از باب مقدمه چینی برای مباحث فصل هشتم این مباحث تر میشه. یعنی اگر ما میخواستیم فصل هفت رو خالصا در علت غایی ببندیم، تا قبل از و من اوهو تمام میشد. این بحث و من اوهو که قصر در واقع فاعل قصری پیش میاد و قصر دائمی یا قصر اکثری یا قصر اقلی پیش میاد، مربوط استش به آنچرا که در فصل بعد تحت عنوان فعل باطل تر میشه، تحت عنوان فعل باطل تر میشه که انشاءالله بحث رو خواهیم کرد. حالا میشود گفت که یک نوع گذر از فصل هفتم به فصل هشتم هست. و اما القصر الاقلی. اما قصر اقلی چیه؟ ببینید علامه چیکار میکنه؟ قصر اقلی رو با شر قلیل گره میزنه و با مباحثی که بعداً در مرحله 12 برای حل و فصل مسئله شرور طرح میکنه، بحث قصر اقلی رو جمع‌بندی میکنه. و اما القصر الاقلی. قصر اقلی یعنی چی؟ یعنی در اقل موارد فوائل تکوینی به غایات تکوینی خودشون منتهی نشن. به اصطلاح فصل بعد یعنی فعلی که ما باش برخورد داریم و داریم او رو مطالعه میکنیم فعل باطل باشه، به غایات تکوینی و طبیعیش منتهی نشه. خب در چنین فضایی ما با چی کار بکنیم؟ اولین بحثی که علامه مطرح میکنه اینه که آیا مشکل فلسفی نداره؟ میخواد بفهمونم مشکل فلسفی نداره. چجوری برطرف میکنه مشکل فلسفی داشتنش را؟ از باب گره زدن بحث قصر اقلی با شر قلیل. و اما القصر الاقلی فهو شر قلیل، این شر قلیله. خب نمیشد که آیا در نظام هستی خداوند کاری بکنه که شر قلیل هم اصلا مطرح نشه؟ اگر خداوند میخواست کاری بکنه که شر قلیل تر نشه، باید چشم پوشی میکرد از خیر کثیر. انشاءالله بعدن بحث میاد، یعنی فروز متعددی در این مسئله هستش. برخی از خیرات هستش که لازمه شر قلیله. این اگه این خیرها بخواد محقق بشه، باید یک سری کاستی ها، مشکلات و سختی ها و رنج ها و درد ها و امثال این ها هم کنارش باشه. اگر قرار بشه بگیم که در نظام هستی اینا هم نباشه، باید از اون خیر کثیر رو که در طرف مقابلش وجود داره از اونها با چشم پوشی بشه. و رها کردن خیر کثیر به خاطر ترک شر قلیل خود شر کثیره. رضا خداوند متعال به حسب اون ادله‌ای که شر کثیر انجام نمیده، شر کثیر انجام نمیده، این کار رو انجام نمیده. کدوم کار را؟ اینکه خیر کثیر رو رها بکنه به خاطر شر قلیلی که همراش هست. الان قصر اقلی رو با شر قلیل گره زده، میفرماد و اما القصر الاقلی. در دلش نکته فراوانی هم وجود دارد، توجه کردید؟ این بحثایی که در خیر و شر رو اینها مطرح میشه، مثلا اینجا نگاه کنید، قصر اقلی در برخی از فوائل طبیعی داره پیش میاد، در برخی از فوائل طبیعی. این هم که گفتیم همراه هستش با شر قلیل در مقایسه مثلا با خود او که به غایت طبیعیش نمیرسه شر قلیله، اما در مقایسه با اشیاء دیگر از همین مقدار از شر هم وجود نداره، توجه کردید؟ اما ما سوال میکنیم که حتی همین شر قلیل که در مقایسه با این یک شیء خاصه، گرچه نرسیدن این شیء به هدف خیر کثیر است برای موجودات دیگر و برای مجموعه، چرا همین شر قلیل برای خصوص همین شیء هم داره پیش میاد؟ توجه کردید؟ مثلا شما فرض کنید که ماهی تخمگذاری میکنه، درسته؟ ماهی تخم گذاری میکنه، یک اهداف چند منظوره ای در اینجا من تخم گذاری میکنه. چقدر تخم میذاره؟ اینقدر تخم گذاریش وسیع و گسترده هستش که توجه کردید؟ حالا اگه همه بخواد به ثمر برسه و همه هم به غایاتشون بخوام برسن، خود دیگه تمام دریا ازم پر میشه، توجه کردید؟ دریا هم از بین میره. از سوی دیگر خب همین یه مقداری بمونه برایش کافی هستش. از سوی دیگر از این تخمهای بسیار یا از اونایی رو که بعد فرض کنید که یه مقداری فرض کنید رشد میکنن، موجودات فراوانی تغذیه میکنن، توجه کردید؟ موجودات فراوانی تغذیه میکنن. یعنی شما که میبینید تخمهای فراوانی از ماهی که به غایات نهایی خودش نمیرسه، در مقایسه با موجودات دیگر خیر است، در مقایسه با مجموع طراحی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزی داره، ولی در ارتباط با خود اون تخمها چی هستش؟ شر هستش. در مقایسه نمیگیم قلیل، در مقایسه با خود اون تخم چی هستش؟ شر هستش. یعنی و اونجا فاعل میشود فاعل قصری، اونجا میشود قصری که الان ما محل بحث قرار دادیم، یعنی به غایت تکوینیش نمیرسه. این رو میخواید چجوری حل کنید؟ میگیم حل کردن این در مقایسه با خیر کثیری است که در مجموع ما باید لحاظ کنیم. اگر میخواید اینجوری نشه، باید دست از اون خیر کثیر بردارید، یعنی مجموعه موجوداتی که باید تغذیه بکنن اینا رو باید دست بردارید، توجه کردید؟ اون مجموعه سیستم و نظام باید دست برداشته بشه و اون خیر کثیره. باید شما خیر کثیر رو رها بکنید برای اینکه شر قلیل پیش نیاد، برای اینکه شر قلیل پیش نیاد. مضافه بر اینکه اگه دقت بکنید، حتی در مجموعه خود ماهی ها هم دچار بنبست خواهیم شد. این اگه بخوایم بگیم همه این تخم‌ها به ثمر برسه، دچار بنبست خواهیم شد. اگه خب تخم کم داشته باشه، خب دیگران چی بخورن؟ توجه کردید؟ این هم حیوانات دیگه چی بخورن؟ حالا انسان‌ها چی بخورن؟ دیگران چی بخورن؟ این خیلی توازن برقراره. توازن به نحو بسیار زیبا و عالی برقرار است. پس این خیر کثیر را برای اینکه حالا این تخم مثلا بخواد دادش در بیاد، بگه آه چرا من به غایتم نرسیدم، کسی به حرف او در نظام هستی گوش نمیده. توجه کردید؟ در نظام احسن، در نظام هستی کسی به این گوش نمیده که این یکی دادش در اومد، آه من چرا به هدف نمیرسم. توجه کردید؟ میگه تو همین مقدار که تو اینجا اومدی باید خدا رو شکر کنی، توجه کرد بقیهش رو مجموعه نظام هستی و نظام احسن، باید اون مجموعه رو نگاه بکنی تا بخوای که اظهار نظر بکنی. و اما القصر الاقلی فا و شر قلیلان یتدارکه ما به زائه من الخیر الکثیر، تدارک میکنه اون شر قلیل را، ضمیر برمیاد به شر قلیل، تدارک میکنه اون شر قلیل را اون چیزی که به زای این شر قلیل است از خیر کثیر. یعنی همیشه شر قلیل همراه استش با خیر کثیر، و این خیر کثیر اگر بخواد رها بشه به خاطر اینکه شر قلیل محقق نشه، خود شر کثیر هستش. نمیگیم شر صد دست شر کثیر، چرا؟ چون اون شر قلیل که برطرف میشه همون مقدارش خیر به وجود میاد. در اصلت ترک کردن خیر کثیر به خاطر شر قلیل خودش شر کثیر هستش و شر کثیر در نظام احسن جا نداره. و انما یقع فی ما یقع. خب این در واقع سوال اول ما. سوال دوم ما این بود که این قصر اقلی کجا اتفاق میفته؟ شون میخوام بفهم قصر اقلی در بحث عالم ماده پیش میاد، در جایی که فوائل کسر و انکسار دارن، جرح و تعدیل دارن، تصادم و تزاحم دارن، نه در مراحلی از عوالم که عوالم تجردیه و در اون عوالم بحث تزاحم و درگیری و نزاع و امثالی اصلا معنا نداره. و انما یقع و فی ما یقع، همانا قصر اقلی واقع میشه در همون مواردی که واقع میشه. در کجا واقع میشه؟ فی نشأت الماده، نه در عوالم تجردی. چرا در نشأت ماده؟ به مزاحمت الاسباب المختلفه، اسباب تزاحم و تصادمی که اسباب مختلفه با یکدیگر دارن، مسئله قصر اقلی اتفاق میفته. حالا بحث‌های مفصل‌ترش در بحث خیر و شر مطرحه، چون بحث شر دو تا تعریف داره. یه تعریفش فقط اونی هستش که در عوالم ماده پیش میاد، اما یه تعریف دیگری داره که در مطلق عوالم پیش میاد و فقط اون رو که خیر محض هستش خداوند متعاله، بقیه همراه با شر هستن، منتها بر اساس همون نظام‌های احسن رو که باید حل و فصل بشه. منتها با یک تعریف شر فقط در عالم ماده اتفاق میفته. این راجع به مباحثی که در فصل هفتم هست. اما فصل هشتم، فصل هشتم دفع برخی از شبهات در حوزه علت غاییه. دیدگاه حکما این استش که هر فاعلی در فعلش نیازمند به علت غاییه. یعنی یک فعل میخواد محقق بشه، فاعلی میخواد اون رو انجام بده، حتما باید علت غایی باشه. میخواد فوائل علمی باشه، میخواد فوائل طبیعی باشه، با بحثایی که ما الان چیکار کردیم مطرح کردیم. من این نکته قبل از اینکه فصل 8 برسم عرض بکنم، اون قصر اقلی با نکته‌ای که تذکر دادیم، یه اشاراتی هم در بحث‌های پیشین هم داشتیم، قصر اقلی اگر خوب لحاظ بکنیم، یعنی اگر دقیقاً ما فاعل را در اونجا به درستی شناسایی بکنیم، اصلا وجود نداره. توجه کردید؟ یعنی ما به لحاظ این که بخشی از فاعل رو نگاه میکنیم و میگیم این به حسب طبیعت باید به چنین غایتی برسه، اینجور قضاوت میکنیم. اما اگر بخوایم در یک نگاه کلانتر بحث رو ببینیم، همه فواعل طبیعی هستش. اتفاقا به نحو طبیعی این باید اینجوری بشه، این باید اینجوری بشه، همون مثلا ماهی که میگیم همینجوریه. در یک ترکیب حقیقی کلان که به هم پیوستگی‌های بسیار شگرفی با هم دیگه داره، و ما مثلا تو فضاهای کوچیک‌تر که هستیم، مثلا ماهی را با دریا را با اون ماهی یا با خودمون با زمین، اینا رو موجودات جدا جدا می‌دونیم. توجه کردید؟ بر اساس نگاه‌های کلانتر اینا در یک ترکیب حقیقی یک موجود واحدن. توجه کردید؟ مثل جهازهای متعددی که در یک بدن وجود داره، که در یک ترکیب ارگانیکی با هم دیگه تعامل دارن. توجه کردید؟ در یه چنین فضایی ما الان میگیم فاعل طبیعی هستش. بله، ممکنه که فرض کنید که قلب اگر خودش بود و خودش می‌خواست یه جور دیگه باشه، معده اگر خودش بود و خودش بود می‌خواست یه جور دیگه باشه، یا روده ها یا چیزهای دیگر. توجه کردید؟ ولی در سرجم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم این فاعل طبیعیه و کاملا درست داره عمل می‌کنه. اتفاقا عوامل دیگر که داخل بشه می‌گیم داره این سیستم رو به هم می‌زنه. همین نگاه رو شما راجع به کل فرض کنید عالم ماده داشته باشید. اگه همین نگاه راجع به کل عالم ماده داشته باشید، اونجا میگید کاملا به نوع طبیعی داره عمل میکنه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که حتی خیلی اگه نگاه کلان داشته باشید که قبلا عرض کردم، مثلا این کارهایی که انسان ها دارن انجام میدن، مثلا ما میگیم داره طبیعت رو به هم میزنه، در یک نگاه خیلی بالاتر نه، داره به نوع طبیعی عمل میکنه.
توجه کردید؟ سیستم ها کاملا داره درست عمل میکنه. بله، نگاه ها که وقتی جزئی تر و جزئی تر و جزئی تر میشه، ما این مسائل رو هم در واقع مشاهده میکنیم. وقتی جزئی میشیم، میگیم ماهی، تخمش، آب، مایای دیگر، حیوانات دیگر، انسان ها، اینجوری ملاحظه میکنیم. ولی در یک نگاه کلان که شما ببینید، میبینید نه، کاملا با یکدیگر تلاعم دارن و مثل جهازهای مختلف یک بدن میمونن. در اون نگاه هم اصلا فاعل قصری ولو به نحو قصر اقلی وجود نداره. خیلی خوب، همینجور میتونید نگاه ها رو هی عمیق‌تر و بالاتر ببرید. این راجع به فصل هفتم. راجع به فصل هشتم عرض کردم در واقع شبهاتی که در علت قایی استش میخواد مطرح بکنه. بحث این بود که از نظر حکما حتما فاعل در فعلش یه غایتی رو تعقیب میکنه. بعضی ها خواستن اینجا اشکالاتی رو مطرح بکنن، چندین اشکال طرح کردن که مجموعه اشکالات در فصل هشتم میخواد مطرح بشه. میخوان نمونهایی از فوائل را به ما نشان بدن که در این فوائل فاعلها در پی رسیدن به غایتی نیستن. خب اینا چی هن؟ چند تا نمونه رو اینجا مطرح میکنه. یکیش در فوائل طبیعی که الان ما بحثشون قبلا گذرنیم، الان برای ما واضحه، علامه هم در اون قسمت اول بحث تمام میکنه. در فوائل طبیعی، فوائل طبیعی دنبال غایت نیستن. در فوائل علمی است که اون فوائل علمی به لحاظ دستگاه علمی که داره علم رو لحاظ میکنه و در انجام دادن فعلش دنبال رسیدن به اون غایته. اما فوائل طبیعی اینجوری نیست، همینجوری به نوع طبیعی داره پیش میره. پس اینها غایت ندارن، فوائل طبیعی غایت ندارند. این یک. پس برخلاف آنچه را که شما حکما گفتید که هر فعلی در فعلش نیاز به غایت هستش، نه، فوائل طبیعی غایت نداره. این یک. دومین چیزی که گفته میشود در واقع غایت درش وجود نداره، افعالی هستش که بیهوده هستش، به تعبیر اینها گزافه، جزافه، هیچ فایده ای نداره، ولی فوائلی میان این افعال بیهوده و بیفایده رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. مثل چی؟ مثل اینکه شما میبینید که مثلا فرض کنید که بچه ها 7 تا 8 تا 10 تا بچه دنبال یه توپ لاکی میگردن. توجه کردید؟ خب این چه فایده ای داره؟ از صبح مثلا رفتن توی این زمین دارن بازی میکنن تا ظهر مثلا برمیگردن. حالا قدیمی ترا میبینید تا ظهر هم دوست نداره برگرده، اگه ولش کنید تا غروب هم میخواد باشم اونجا. توجه کردید؟ میخواد اونجوری بدوه. خب این چه فایده ای دنبالش هست؟ حالا علاوه بر اونها شما میبینید که در برخی از زمین‌های قشنگ‌تر و شیک‌تر نمیدونم 21 نفر، 22 نفر، 23 نفر دنبال یه توپ، یه توپ این وسط انداختن. بعضی از این مثلا افرادی که پیرزن پیرمرد این تلویزیون نگاه می‌کنن، خب چرا این کارو می‌کنن؟ یه توپ، خب به هر کدوم از این یه توپ بدن دنبالش باشن، یه توپ میندازن این وسط که بیچاره‌ها دنبال. حالا فرض کنید که 20 چند نفر دنبال یه توپ میگردن، اون وقت یه نفرم هی سود میزنه این وسط، هیچ فایده ای هم نداره. بعد از اون بی فایده تر 100,000 نفری هستش که اونجا دورشی نشستن دارن نگاه میکنن. از اون مسخره تر بی فایده در چند میلیون آدمی که دارن اون نگاه میکنن، توجه کردید؟ دارن نگاه میکنن. از اون مسخره تر کارهای بسیار مهم و حساسشو گذاشته، اومده چیکار داره میکنه؟ این فیلم مثلا داره فوتبال رو تماشا میکنه. از اون مسخره تر این هستش که به خاطر این فوتبال زندگیشو داره خراب میکنه، در که اینجوری زیاد هستن. از اون مسخره تر شاید کسی باشه که فرض کنید یه مسابقه در تهران برگزار میشه، طرف از فلان جای نمیدونم کشور بلند میشه و دو شب بیخوابی میکشه، همین کسی که اگه بگی 10 دقیقه نماز بخون حالا اوسش رو نداره، میاد اونجا وای میسته تا بالاخره. خب میگه این چی؟ فعل گزافه. توجه کردید؟ میخواد بیش از این براتون بگم این فوائلی که این کارا رو انجام میدن هیچ غایتی ندارن در افعال خودشون. پس میشه و چرا شما میگید که هر فعلی یه غایتی داره؟ ما الان با شما نشون دادیم که افعال جزاف و گزاف هیچ غایت دنبالش نیستش. این در واقع گروه دوم. مثال بعدی و نمونه بعدی که درش غایت نیست، افعالی هستش که از روی عادت انجام میگیره، که حالا با توضیح میدم این الفاظ رو، تداخل هایی که داره عرض میکنم. مثلا فرض کنید که لعب با لحیه، تا حالا دیگران رو در واقع مثال میزدیم، حالا یه مثال بزنیم که بالاخره بگیم که ما منصف هستیم، از علما هم مثال میزنیم. لعب با لحیه یعنی با مثلا فرض کنید که اگه سبیل داره با سبیلش بازی میکنه، اگر سبیل نداره ریش داره با ریشش بازی میکنه. توجه کردید؟ خب این چه فایده ای داره؟ بی خود ریشو دست میزنی و اونور میکنه، این چه فایده داره؟ پس افعالی وجود دارد که هیچ غایتی دنبالش نیستش. این هم راجبه یه نمونه دیگه. یه نمونه دیگر قصد ضروریه. قصد ضروری یعنی فوائلی هستن، حتی فوائل علمیه، ولی شرایط او رو مجبور میکنه که این کار رو انجام بده. او دنبال غایتی نیست، بر اساس فشار این کار رو انجام داده. مثل چی؟ مثلا شما فرده تو مثال زده، مثلا نفس کشیدن های ما، ما فاعل علمی هستیم، ارادی هستیم، همه اینا هست، لزوم میدونی کسی نفس نکشه بشه بس اون که از بین بره، درسته؟ ولی استرار ما رو وادار میکند، توجه کردید؟ استرار ما رو وادار میکند که نفس بکشیم، توجه کردید؟ اگر هم کسی دهن ما رو بگیره، وقتی مجبور بشیم دستشم گاز میگیریم که بذار من نفسم بکشم، توجه کردید؟ بذار من نفسم بکشم. اصلا در فکر این نیستش که مثلا در اون لحظاتی که داره نفس میکشه اگه این نفس نکشم چی میشه. نه، همینجور میاد انجام میده. فعل ارادی هم هست، به نوع طبیعی هم به اون سبک نیست، یه چیز بین طبیعی و ارادی هست. خب بس یا مثلا یه مثال دیگه که میزنه، این فرض کنید که کسی خدای نکرده مریض بشه، شخص مریضه، دراز کشیده، درسته؟ اصلا دوست نداره که روش اون ور کنه، چون این ور مثلا داره مثلا تلویزیون فوتبال داره پخش میکنه، میخواد این ور نگاه کنه، ولی این مریضی فشارش میاره، چیکار میکنه؟ مجبور میشه چی؟ روش اون ور بکنه، یه مدت بعد اون ور باشه، باز روش بکنه چی؟ این ور. الان اینجا قصد ضروری، یعنی قصد داره میکنه ولی ضرورتاً. چه غایتی دنبالش هست؟ هیچ غایتی دنبالش نیستش. اینم یه نمونه دیگه. یه نمونه دیگه افعال باطله. افعال باطل همونی بود که بالا اثر، یعنی قصد اقلی. برخی از فوائل به غایات تکوینیشون نمیرسن، منقطع میشه. شما میگید هسته خرما غایتش اینه که بشه درخت خرما، چه بسا هسته خرمایی که اصلا به هیچ وجه به این سمت و سو نمیره، توجه کردید؟ چه بسا اینجوری میشه. یا فرض کنید که شما اگه این نارنج رو دیده باشید، خیلی پرتخمه، توجه کردید؟ هنوز دست بشر بهش نرسیده، یعنی زیاد چون مصرف زیاد نیست که یه کاری بکنن که این مقدار تخم نداشته باشه. بنابراین طبیعی تخمای زیادی، یک شما نارنج رو پاره بکنی شاید 20 تا تخم دوش وجود داشته باشه. خب اگه قرار باشه به قول آیون، اگر قرار باشه که همه این تخما به ثمر برسه، خود دیگه اصلا هیچ جایی برای موجود دیگه نخواهد گذاشت، توجه کردید؟ خب اکثر اینها چی میشن؟ باطل میشن. یعنی این فعل باطلی هستش، این هسته دادن باطل هستش، خود این هسته حرکتایی که انجام میده این باطل هستش، به سرانجام که نمیرسه از بین میره. پس بنابراین این فوائل باطل هم هیچ غایتی نداره. این که شما گفتید هر فاعلی در فعلش غایت داره، این حرف نادرستی هستش. حالا الان میاد همه این بحث قسمت ها مباحث روی که مطرح شده میخواد محل نقد و گفتگو قرار بده. قسمت اول فوائل طبیعی رو بحث میکنه، به اون هستش که کی گفته که فوائل طبیعی غایت ندارن. ما در همون مباحث فصل در واقع هفت این بحث رو توضیح دادیم. غایتشون تفکیک نمیکنه بین غایت و علت غایی. غایت در فوائل علمی مال اجل الفعله، ولی غایت در فوائل غیر علمی چیه؟ منتها الیه الفعل، منتها الیه الحرکته، همون غایتشه. در فوائل علمی چون علم داره میگیم برای او داره این کار رو انجام میده. در فوائل طبیعی غایت یعنی چی؟ همونی که منتهای حرکته، اون میشه غایتش. اگه بحث علت غایی رو مطرح بکنیم قشنگتر میشه. علت غایی رو مطرح کنیم، همون امری که اقتضا میکنه در فاعل طبیعی که او رو به حرکت وامی داره و میگه به این جهت برو و به اونجا باید برسی، همون میشود علت غاییش. پس هر فعلی ولو فعل طبیعی و از فاعل طبیعی باشد، دارای غایت و علت غایی هست. الفصل الثامن فی اثبات الغایه فیما یعد لعبا. این لعب رو نگاه بکنید، بعدن تعبیر به عادت میاره، توجه کردید؟ بعدن تعبیر به عادت میاره. به لحاظ این که لعب میخواد عادت رو هم پوشش، حالا بحثی که آیا لعب فقط همون عادته یا عام از عادته، که باید بگیم عام از عادته. علت این که لعب رو از جزاف جدا کرده، و الا از یک جهت لعب اون جزاف رو هم میگیره، به لحاظ این که لعب عادت رو پوشش میده، از این منظر با جزاف جدا میشه و لذا تفکیک کرده. یعنی حالا من عرض میکنم تیتری که میتونست راحت تر بحث رو برسونم عرض خواهم کرد. فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبن. فی اثبات الغایه یعنی چی؟ یعنی اموری که لعب تلقی میشه اینا هم غایت داره. گاز قدم فکر میکنه اینا غایت نداره و نقضی میشه برای تبیین حکما، ولی نه، اینا هم غایت داره. فی اثبات الغایه فیما یعد و لعبن او جزافن. جزاف یعنی یک امر بیهوده، همون گزاف، بیهوده بیفائده، چه فایدهی برش مترتب هستش مثلا. او باطلن، باطلن یعنی فعلی که به نتیجه نمیرسه، فعل باطل. ول حرکات طبیعیه، ول حرکات طبیعیه یعنی اثبات غایت فل حرکات طبیعیه. غیر اینا، غیر اینا مثل قصد ضروری، توجه کردید؟ اگه گفت اونجا لب رو میخواد جدا بکنی، مثل عادت، قصد ضروری اینها. ببین این تیتری که اینجا آمده خیلی نامنظمه، به حسب نظمی که خود علامه طباطبایی در متن داده تیتر میباست اینگونه باشه: فی اثبات الغایه، فی اثبات الغایه، فی الحرکات طبیعیه، فی اثبات الغایه، فی الحرکات طبیعیه، و فی ما یعد و جزافن او عادتن. خودشون در مد دیگه لب رو نیاورده، یعنی همون لب رو تو کلمه عادت رو بس، عادت جزاف، عادت. فی ما یعد و جزافن او عادتن او غستن ضروریه، نظم همینجوریه، او باطلن فی اثبات الغایه فی الحرکات طبیعیه و فی ما یعد و جزافن او عادتن او غستن ضروریان او باطلن. توجه کردید؟ او باطلن. خیلی خوب، ایشون ابتداعا از فوائل طبیعی شروع میکنه، چنانچه اصلا تیتر یعنی این گونه بود منظم تر میشد. و ربما یظن ان الفوائل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها، چه بسا گمان میشه که فوائل طبیعی غایتی در افعال خودشون ندارن. چرا؟ چون فکر میکنه غایت در چه فوائلی متصوره؟ فوائل علمی. آه فلانی این غایت داره تعقیب میکنه، این معنا داره. ولی رو بگیم این سنگ مثلا که اینجا ول شده، این داره دنبال غایتش میگرده که مثلا کل زمین باشه، کره زمین باشه مثلا. یا مثلا فرض کنید که هوا چجور، آب چجور، نمیدونم چی چجوری. یا فرض کنید که همینجور فوائل طبیعی دیگه، یک گیاه مثلا فعل فاعل طبیعی هستش، یا قوای تغذیه تنمیه و امثال اینا داره فعل. ببین اینا میخواد بگه غایت نداره که، غایت فقط فوائل علمی داره. ایشون میگه این معنا درست نیستش، چون غایت چجوری میخواد معنا بکنید؟ ببین تحت همون ادبیاتی که قبلا عرض کردم که غایت دو قسم میگن، مال اجلی و منتها الی الحرکه، بعضی فکر کردن اینا اصلا دو قسم مختلفه، دو قسم مختلف یعنی مقسم واحد نداره. توجه کردید؟ در حالی که الله میفهمه مقصد واحد داره، روح علت غایی در هر دوتا وجود داره، برای یه جا علمی یه جا طبیعیه، یعنی یه جا دیگری با عقلانیت خودش چنین وضعیتی رو قرار داده. ربما یظن ان الفوائل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها. بله زن، چجوری این گمان رو کردن؟ زنن ان الغایته یجب ان تکون معلومتا مرادتا للفاعل، اصلا غایت باید معلوم باشه، مورد اراده فاعل باشه، یعنی در فقط فوائل علمی تصور پذیره. لکنکه عرفته، شایدم چه بسا مباحث لغوی این رو ایجاب کرده باشه، برداشت های لغوی در غایت. توجه کردید؟ مثلا در فوائل طبیعی شد عرف به کار نمیره که حالا غایتش چیه، مثلا دنبال چه غایتی میگرده، این حرف رو نمیزنه. لکنکه عرفتش، لیکن شما بر اساس مبانی عقلی و فلسفی شناختید که ان الغایته اعم من ذلک، غایت اعم از اینه، یعنی غایت اعم از این هستش که معلوم و مراد فاعل باشه. میتونه معلوم و مراد فاعل باشه که میشه مال اجل هلفل، میتونه معلوم و مراد فاعل نباشه، به نحو تکوینی گرایش به سوی او داره، میل طبیعی به سوی او داره، کشش به سوی او داره، یعنی اقتضای رسیدن به او رو داره. و ان للفوائل الطبیعیه غایتون فی افعالها، غایت اهم از فوائل علمیه، و اینکه حتی برای فوائل طبیعی هم غایت در افعالش هست. غایت افعال، غایت افعال در فوائل طبیعی چیه؟ یه ما ینتهی الیه حرکاتها، اون چیزیست که منتهی میشود به سوی او حرکات فوائل طبیعی. حرکات همون فعل هاست، توجه کردید؟ یعنی فعل های در واقع فوائل طبیعی منتهی به چی میشه؟ فوائل طبیعی فعلشون هم حرکته، این منتهی به چی میشه؟ میگیم منتهی به در واقع مقصدی میشه، اون همون غایتشه. اگه بخوای علت غایی رو از غایت تفکیک بکنید، میگید اون ریشه های رسیدن به اون منتهای حرکت، همون ریشه هایی که درش وجود داره و متحده با فاعله و اقتضای این حرکت و جهت خاص میکنه، اون میشه علت غایی. پس علت غایی در هر فعلی است، چه فعل علمی و چه فعل طبیعی. و ربما یوزن اون یه گمان اما گمان بعدی، و ربما یوزن ان کثیرا من الافعال الاختیاری لا غایت لها، چه بسا گمان میشه که بسیاری از افعال اون راجب فعال طبیعی نبود. بعضی میگه اصلا خیلی فعال علمی اختیاری هم توش غایت وجود نداره، الان ما یه خورده کوتاه اومدیم اول اون اشکال کردیم. و ربما یوزن ان کثیرا من الافعال الاختیاری لا غایت لها، لا غایت براش وجود نداره. مثل چی؟ کملائب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها. تازه این مثلا فرض کنید که آدم یه مقاطع سنی رو رد میکنه، اصلا باش مفهوم نداره، یعنی چی مثلا چیکار داره میکنه، مثلا برو درس بخون، مثلا اصلا هیچ براش تصور نداره که این برای چی داره این کار رو انجام میده. کملائب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها، به حرکاتی که هیچ غایتی براشون نیست. خب بگو سر آخر مثلا تا زور بازی چی دستت دادن؟ 2 ریال پول دستت دادن مثلا بر فرض مثال، پس هیچ فایده ای نداشت، چون فایده رو فقط تو چی میبینه؟ پول میبینه. مثلا لا غایت لهم فیها و کلعب باللهیه، این عادته ها، لعب باللهیه همون عادته، کلعب باللهیه مثل بازی اون ملائب، این لعب رو تو هر دوتا به کار برده، هم تو جزاف به کار برده، اون اولی جزافه، اینجا تو عادته، هر دو لعب به کار میره. کلعب باللهیه مثل بازی کردن با محاسن مثلا باللهیه، بل و کت تنفس، و مثل خیلی اگر مثلا نمونه ها رو بگردیم از این مواردی که ذیلی نبیاد فراوانه، توجه کردید؟ و کت تنفس، تنفس رو برای قصد ضروری آورده، و کت تنفس، بعدن این عبارت ها رو در نهایی که مفصل آورده ولی در ادامه میاره، این قصد ضروری و اینها رو هم میاره خودشون در ادامه همین فصل، جزاف و عادت و همه اینا رو میاره. لذا الان میگم شما نگید این عناوین به کار نرفته، در ادامه فصل میاد. و کت تنفس که قصد ضروریه، و کنتقال المریض نائم من جانبن الی جانبن، این نائم نه یعنی کسی که خابیده، چون کسی که خابیده باشه چه بسا بگیم افعالش اون فعلش اختیاری نیستش، حالا این بحثای هم ممکنه باشه فعلش اختیاری نیستش، لذا مثلا فرض کنید اگه از این ور اون ور کردن بزنه به شیشه بشکنه مثلا، میگه اختیار نداشته، فرض کنید که عمل مجرمانه انجام نداده گرچه مثلا اثر وضعی دارد و با جبران بکنه. حالا در هر صورت این نائم به معنی کسی است که دراز کشیده، لذا مثلا ممکنه که خیلی جالب نباشه به کار بردن لفظ نائم، باید یه چیزی به کار بریم که مثلا مستلقی و اینها مثلا باید بهش بریم که درست بگه، کسی که دراز کشیده مثلا، مثل مریضی که دراز کشیده، اون وقت این چجوری انتقال پیدا میکنه از یه جانب به جانب دیگر، تازه که اتفاقا میخواد اون ور باشه ولی مجبوری که این وری هم بکنه، من جانب لجانبن. و که وقوف المتحرک، این مثال هستش برای فعل باطل، که وقوف المتحرک الی غایتن ان غایتی، مثل ایستادن و متوقف شدن یک متحرک به سوی غایت از غایتش، که این میشه فعل باطل. به عروض مانع یمنعه عن ذلک، موانعی پیش اومده نتونسته که به این هدف و غایتش برسه. مثلا خیلی خوب داشت درس میخوند، توجه کردید؟ الان رو تکرار نکنم باز، خیلی خوب داشت درس میخوند، توجه کردید؟ ولی یه دفعه اتفاق شگرف در زندگیش اتفاق افتاد، رفت ازدواج کرد، توجه کردید؟ بعدم ازدواج کرد، خب ازدواج کرد دیگه درس خوندن چندان دیگه چی نمیشه، حالا یا جبرن یا قصرن، جبرن طبیعتا از درس و بحث چی میمانه، مثلا بر فرض مثال به عروض مان ان یمنه او ذالک الی غیر ذالک من الامثله، به عروض موانعی که او رو منع میکنه الی غیر مثال های فراوانی که در اینجا هستش. خب این تا اینجا. خب در این موارد ما دیدیم که افعال اختیاری علمیه ولی با این حال غایتی در اونها وجود نداره. اینو با چی کار بکنیم؟ علامه طباطبایی از اینجا شروع میکنه به تحلیل مواردی رو که شمارده شده که در فوائل علمی غایت وجود نداره، برای این که بتونه این موارد رو توضیح بده که در این موارد هم غایت وجود داره. ابتدای بحثی رو مطرح میکنه که در مواضع مختلف با عناوین مختلف مطرح شده، یعنی مبادی افعال اختیاری انسان رو داره اینجا جستجو میکنه. بحث خیلی جالبیه، در بحث‌های مختلف کاربرد داره، گرچه اینجا خیلی مفصل مطرح نشده. در اینجا دست کم 3 مبدا از مبادی افعال اختیاری انسان مطرح شده، یعنی افعال اختیاری که ما مثلا تکلم، افعال اختیاری که ما انجام میدیم مبادیش چه چیزهایی هستش. دست کم 3 تا مبدا اینجا مطرح شده. یکی مبدعی است که به عنوان قوه عامله، قوه فعاله به حساب میاد، این مجموعه عضلات و قوایی رو که الان دارن فعل تکلم یا حرکت دادن دست و امثال اینا دارن انجام میدن. پس یه بخش اینه، قوه عامله که مبسوس و منتشر هستش در سیستم های جسمی انسان، مثلا همین عضلات و امثال اینها. فرض کنید که اون پیها و مجموعه رگها و چیزهایی رو که در این مسئله دخالت دارن، همه چیزی که در این مسیر هستن، ما اینو میگیم چی؟ قوه عامله، قوه عماله که داره عمل میکنه و این مسیر رو پیش میره. قبل از اون ما یه قوه دیگری داریم به نام قوه شوقیه که ایجاد شوق میکنه. توجه کردید؟ ازش شوق به وجود میاد. حالا این وسط هم یه چیزایی هستش، الان یه اشاره کرده ولی تفکیک نکرده، چون شوق هستش که به تدریج وقتی اضافه میشه منجر میشه به اراده و بعد میشه مثلا نمیدونم جزم، عزم، بعضیا خیلی تفصیل دادن اینجا را. توجه کردید؟ پس قبلش ما چی داریم؟ قوه شوقیه داریم. قبل از قوه شوقیه و مؤثر در قوه شوقیه، قوه عالمه هستش یا در واقع علامه. قوه عالمه یعنی بحث علمی اونجا مطرح هستش. اونی که مستقیما ارتباط با فعل داره چیه؟ قوه عامله. بعدش چیه؟ پشت سرش چیه؟ قوه شوقیه. که قوه شوقیه در واقع تحریک میکنه قوه عامله را. چه چیزی شوق رو در واقع برمیانگیزانه و او رو سامان میده؟ جلوتر از او قوه عالمه هستش. قوه عالمه در دو سطح عمل میکنه، یکی تصورشه، دیگری تصدیق به فائده او. یعنی اول شی رو باید تصور بکنه، بعد از اون تصدیق بکنه که این برای من مفید هستش. بعد از این که حالا همه اینا هم درجات داره، مراحل داره، بعد از این که تصور کرد و تصدیق به فائده کرد که گفت این خیر هستش برای من، تصدیق به فائده کرد، اون وقت مرحله بعدی شروع به کار میکنه. مرحله بعدی چیه؟ شوق. قوه شوقیه شروع به کار میکنه. قوه شوقیه خود انواع سیستم ها در مراحل متعدد انسان داره، حتی تو مراحل جسمی هم داره، مثلا یه قدرتی ترشح میکنه. مثلا در قوه شوقیه مشغول به کار میشه. قوه شوقیه که مشغول به کار شد، اینم خودش مراحلی داره تا در اون مراحل نهاییش متصل میشه و تحریک میکنه قوه در واقع عماله و عامله را. که قوه عامله که انجام شد در واقع همون دیگه چسبیده به تحقق فعل هستش. توجه کردید؟ قوه عامله وقتی تحریک بشه چسبیده به فعل، این علت تامه فعل تمام شده و فعل قطعا محقق خواهد شد. و فعل چیزی جدایی از مملکت، فرض کنید که بدن انسان و مملکت خود انسان نیستش، اونا آثار فعل انسان هست که در بیرون اتفاق میافته. خب ایشون اول این مبادی رو مطرح میفرماد تا مقدمات کار برای بقیه مسیر فراهم بشه. من این قسمت بخونم. والحق، این واقعیت اینه که ان شیئا من هذه الافاعیل لا یخلو عن غایته، هیچ چیزی از این افاعیلی که شما برشمردید خالی از غایت نیست. نه اون بچه بدون غایت دور میزنه، نه نمیدونم در لعب لهیه که اونها علما هستن، اون مثلا یا در چیزهای دیگه، همه غایت دارن. توضیح ذالک، توضیحش اینه که ان فی الافعال الارادیه، افعال اختیاریه، ان فی الافعال الارادیه مبدا غریبا للفعل. سه تا مبدا وجود داره، یکی مبدا غریب فعل، دوم مبدا متوسط فعل، سوم مبدا بعید فعل. مبدا غریب فعل چی؟ همون قوه عامله. هو القوة العاملة المنبسطة في العضلات، مجموعه چیزایی که در این روند عمل میکنه ها، که بلا فاصله وقتی قوه عامله شروع به فعالیت کرد فعل محقق میشه در سطح عضو ما، حاصل میشه. حالا عضو چی باشه اینا هم. هو القوة العاملة المنبسطة في العضلات و مبدا متوسطا قبلا. یه مبدا متوسطی داریم قبل از این مبدا غریب فعل، اون چیه؟ و هو شوق. خیلی خوب بود میفرمودن قوه شوقیه که ایجاد شوق میکنه. یعنی یه سیستم هایی در وجود ما هست، نمیگم بدن ما، در وجود ما هستش که ایجاد شوق میکنه. و هو شوق المستتبع للاراده والاجماع. من واقعا تعجب میکنم از بعضی از اینا که تو علوم تجربی اینو کار میکنن، یا بعضی از ما هم که زود خام میشین در این فضاها، مثلا میگن که آها ما اینا همه رو یافتیم، اینجا یک موادی ترشح میشه، اونجا یک موادی، اینا چه حرف بچگانه هستش. توجه کردید؟ ربطی به اون بحث دیگری که آیون میخوام مطرح بکنن نداره که خب یه چیزی ترشح بشه، ما گفتیم ترشح نشه، مثلا ترشح بشه، ربطی به این نداره. میگه نه، این چیزی که من فهمیدم، این علم، نگاه کن همین یه ماده اینجا دیدی اینجا سرازیر شده، مثلا اومده تو این چند تا سلول رفته، همین این علم همینه. ما دلیل عقلی داریم که علم نمیتونه این باشه، همزمانی این دوتا که نمیتونه نشون بده که این همونه که. مگه حکیمی که اون حرفا رو اون باید ادله حکما رو رد بکنی؟ یه بحث عقلیه، ربطی به این تغییر و تحول‌های در واقع شیمیایی بدن در سرتاسر فضای بدن نداره که شما یا مثلا ترس چیه؟ میگه ترس عبارت است از فلان قده که یه مقدار ترشح میکنه، اون ترشح چی میشه؟ این میشه ترس. بابا ترس چی گفته که اینه؟ بله ترس وقتی میخواد در مرحله از اون مرحله عمق نفس انسان بیاد تا مرحله بدن، تأثیرات بدنی داره. همزمانیش اونم نباید زمان در نظر بگیریم، اونم مافوق زمانه. همزمانی این اتفاقات که به معنای تقلیل بردن این پدیده‌های انسانی هوشمندانه علمی به چیزهای کور مادی و همسال اینا با ویژگی‌های خاص خودش که نداره که. یا خوشحالی چیه؟ خوشحالی مادی کشف کردیم، ولی اینکه شما فرض کنید که با یه ماده تزریق بکنید مثلا یه خوشحالی ایجاد بکنید، خب باشه. حتی از این طرف ما اینا کاملا به نوع طبیعیه. مثلا شما احساس گرسنگی می‌کنید، احساس گرسنگی کی انجام میده؟ گرسنگی در واقع به معنای یک نوع ادراک مال نفسه، بله برای جبران این مرحله از نفس خودشه، ولی شما از یه عامل از بیرون میارید، این فرض کنید که یه کارایی در بدن شما انجام میگیره، نفس میگه خب من دیگه گرسنه نیستم، تازه این احساس از دستش میره. اما نباید بگید که سیری گرسنگی همش همینی هستش که در اینجاست. شما ادله حکما رو مورد نقد قرار بدید. حالا فرض کنید مثل غذا خوردن، فکر کردین خیلی چیز پیچیده شده که یه آمپول تزریق کرده، گفتین خوشحالش کردیم، این طرف مثلا همیشه غمگین بوده، رفته مثلا روانپزشک، افسرده بوده، گفته اشکال نشه شما هیچ ناراحت نباش، من الان فرض کنید یه قرصایی بهش میدم، این از زمین میپره رو هوا، توجه کرد؟ مثلا خوشحالی همینه؟ نه، خوشحالی این نیست. ممکنه شما از این طرف هست، و چقدر بحث های زیبا در این مباحث هست، توجه کردید؟ که شما اگر چیزایی رو از این سو بدید، کجاها مفیده کجاها مفید نیست، چقدر بحثای مهم اینجا در میگیره. یعنی بحث وقتی ما هم گذشته مثال بزنم براتون، مثلا میگن آقا فرض کنید که میخواد یک چیزی بنویسه کشف شهود عرفانی رو رد بکنه، کشف شهود عرفانی رو رد بکنه، میگه آقا کشف عرفانی چی؟ نمه کشکه. چجوری کشکه؟ میگه ما یه آمپول بد میزنیم، توجه بعد از این آمپول شما یه چیزایی رو میبینید که هیچ کس نمیبینه، توجه کرد؟ اصلا آمپول هم نمیخواد که مثلا درد داشته باشه، همین قرصای روانگردان خدا رحمت کنه، فرض کنید کمینه که درستش میونه، راحت این کار ما راحت، آمپول هم نمیخواد، و چه توهماتی چه خیالاتی همسال اینها، توجه کرد؟ اینا همه بحث داره که اینا چی اتفاق میفته. حالا حتی جالب اینه که اگر فرض کنید قدیم، مثلا فکر کنم قدیم همین در قدیم بحث بنگ و حشیش و مواد مخدر اینا بوده، توجه کردید؟ اینا که تو این مسیرها بودن، اونا که طبیعی میرفتن از راه ریاضت و فرض کنید که اطاعت پروردگاران هستن، بعضی میگن نمیشه هر کار میکنن نمیشه، توجه کردید؟ بعضی میگن هر کار میکنن نمیشه، چیکار بکنیم؟ پیشنهاد میگفتن که فرض کنید که بنگ هست حشیش هست، این کارو بکنید، مثلا یه چیزایی رو شما مشاهده میکنید. حالا اونا البته زرنگیای خاص خودشون داشتن، نه معتاد میشدن نه چیزای دیگه، بحثای بوده، توجه کردید؟ حالا اینا الان مثلا فرض مواد جدید، حتی اگر هیچ بعدی نداره که کسی فرض کنید که اینا رو مصرف بکنه و یه مکاشفه صحیح هم بهش دست بده، یعنی مثلا متوجه بشه تو مخ شما چیه، درجه کردید؟ اینو متوجه بشه، یا بفهمید مثلا تو خونه شما چیه، اما آیا این سعادت آفرینه؟ بحثا رو بعضی متوجه نیست، همه بحثا رو با هم خلط میکنن، اینقدر مباحث پیرامونی اینجا وجود داره که آیا این اگه قرار بود که فرض کنید که کمال این بود که انسان مثلا ما از هم اول محو خدا باشه، خب از اول خداوند همونجوری خلق میکرد، چرا آوردی این همه گرفتار کرده آدم و بد حبوط در زمین و این همه گرفتاری و دردسرها و فلان، خب خدا یه جوری خلق میکرد ما اول همه ما بهشتی میشدیم و تمام میشد میرفت دیگه، در از این مثل میمونه. اینقدر مسائل اینجا در میان هستش که حالا فرق کشف و مکاشفه، اون کشف تازه الان سطحش چیه، کشف و مکاشفه ای که از این راه حاصل بشه و حد اکثر مثلا یک تمثل های سوری در حالا مثال براش اتفاق بیفته، علاوه بر هزار تا خلیتی که چون شیطانی داره وارد میشه، درست وارد نمیشه، شیطان چقدر دخالت میکنه و چقدر چیزهای نادرست وسطش میاد، اگرم درست باشه حد اکثر در عالم مثال یه چند جاشو مثلا چیزهایی ببینه، حد اکثرش اینه، نه همه عالم مثال ها، جابلغا، جابرسا، هورغلیا، عوالم، آسمان ها، اونا که نیستش، که تازه حد اکثرش این هستش. خب این تازه یه سطح اقلیه، از اون بالاتر داریم، عوالم عقل داریم، عوالم عقول داریم، ارواح داریم، فرشتگان داریم، عوالم اونا داریم. خب اینا که با اینا حاصل نمیشه که. حالا ولو اینکه ما کشف کرده باشیم، اینا رو بحث کردن تو فلسفه عرفان، اینا رو بحث میکنن، ما یک فضای آزمایشگاهی به وجود میاریم، مثلا کار کردن در این فضای آزمایشگاهی، مثلا 4 روز به طرف گرسنگی میدیم، ببینیم که این جوع که میگن این مقدار موثره چه اتفاقیات بل اتفاق حاصل میکنه. 4 روز که بهش غذا ندی، در روز 5 یواش تخیلاش میشه اضافه میشه، خیال پردازیاش شروع میشه، یواش یواش چیزهای رو مشاهده میکنه در جایی که. حالا چون این مسیر انواع خلیط‌ها و نادرستی‌ها اینجاست، مثل خوابی که آدم میبینه، اگرم درست اتفاق بیفتم چیز عجیبی نیست، چون روح گرفتن یعنی حقایق غیبی انصراف از دنیاست، انصراف از دنیا و این نشه که حاصل بشه، یواش یواش حقایق اون سویی بروز میکنه. احتضار هم که پیش میاد، این انسان میبینه همین نقطه هستش، وقتی این اعراض از دنیا پیش میاد اینا اتفاق میفته. حالا شما میخواید در آزمایش کو بی مشکل نیست، ولی اینا رو تقلیل نبریم. مثلا شوق، آقا شوق چیه؟ اصلا شما دنبال مباحث معنوی و نمیدونم روح و این چیزا نباش، شوق ما با یه فرق یه تزریق و با یه قرص انجام میدیم. اینا ما نباید فکر کنیم که تقلیل پیدا کرده به این مباحث. و هو شوق المستطرق، من میدونم که الان همه شوق بستن کتاب دارید، توجه کردید؟ و السلام علیکم و رحمت الله.